نوکامپ میزبان اتلتیکو مادرید است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ساعت 7:30 است. در ادامه صبحانه با خبر، نخست با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
با سلام مجدد. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در برابر ایران به تصویب رساند. در پیشنویس 7 صفحه‌ای کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز استفاده از تمامی ابزارها برای قدرتمند کردن جامعه مدنی تاکید شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش 20% تعرفه گاز خانگی و افزایش 30% تعرفه گاز عمومی دولتی کسبه و خدمات در سال 1393 را ابلاغ کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صادر کرد. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز چهارشنبه 13 فروردین برای نظارت نزدیک بر عملیات جستجو به استرالیا می رود. این سفر در حالی صورت می گیرد که کارشناسان می گویند تا پایان عمر باتری جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی تنها 1 هفته فرصت باقی است. در پی شکست حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات شهرداری ها روز یک شنبه ژان مارک ارو نخست وزیر استعفا داد. وزارت دفاع روسیه میگوید یک گردان پیاده نظام این کشور در حال عقب نشینی از نزدیکی مرز اوکراین است. دیمیتری مدودیوف نخست وزیر روسیه در سفر به منطقه الحاقی کریمه گفت این منطقه برای جلب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای ترغیب اسرائیل و فلسطینی‌ها به ادامه گفتگوهای صلح عصر دوشنبه وارد تل آویو شد. آقای حسینی،
خیلی ممنون از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت از واکنش مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران به تهدید تازه گروه جیش العدل به قتل یکی دیگر از مرزبانان ایرانی. سپس گذر دیگری به اسمیان صفحات روزنامه‌های خاورمیانه خواهیم زد با ایلیا جزایری و پس از آن با فرج سرکوهی رخدادهای فرهنگی رو مرور می‌کنیم و همچنین با بردیا افشین هم وعده داریم برای رفتن به جهان موسیقی. رمضان شریف مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت تهدید گروه جیش العدل به قتل یکی دیگر از مرزبانان ایرانی در روز 13 فروردین بخشی از عملیات روانی و رسانه‌ای است. بهروز کارونی
مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری ایلا گروه جیش العدل را متهم کرد که به گفته ای او با احساسات 70 میلیون ایرانی بازی کرده است و باید تاوان سختی را بپردازد. گروه مسلح جیش العدل در 17 بهمن سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفت. این گروه تهدید کرد چنانچه زندانیان آن گروه از سوی حکومت ایران آزاد نشوند، گروگان‌های خود را به قتل خواهد رساند. نخستین قربانی نیز به گفته جیش العدل گروهبان یکم جمشید دانای فرد بوده است. با این همه به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز 9 فروردین گفت که تاکنون هیچ سندی در مورد به قتل رسیدن جمشید دانایی فر وجود ندارد و ایران در تلاش است 5 مرزبان ایرانی را به کشور بازگرداند. به گزارش ایلنا، رمضان شریف جیش العدل را متهم کرد که در صدد باجگیری و سوء استفاده است و می‌خواهد بخشی از سناریوی عملیات روانی و رسانه‌ایش را برای به شهرت رسیدن و تحت فشار قرار دادن طرف مقابل به اجرا درآورد. این مقام سپاه پاسداران افسود که کارهای این گروه به جایی نخواهد رسید. او در این حال به این سوال که سپاه پاسداران برای مبارزه با این گروه مسلح چه برنامه‌ای در دست دارد پاسخ داد با همکاری نهادهای امنیتی اطلاعاتی و همچنین نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور برنامه‌هایی برای ایمنسازی منطقه و آزادسازی مرزبانان در دست اجراست. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در این میان در شرایطی که مقام‌های ایرانی می‌گویند مرزبانان ایرانی در خاک پاکستان هستند، برخی گزارش‌ها در خبرگزاری‌های ایران حاکی از آن است که مقام‌های وزارت خارجه آن کشور این موضوع را رد می‌کنند. با این وجود ایران در روزهای اخیر تماس‌های دیپلماتیک خود با پاکستان را گسترش داده است. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با نواز شریف نخست وزیر پاکستان مکالمه تلفنی داشته و خواستار اقدام جدی اسلام آباد برای آزادی گروگان‌های ایرانی شده است. مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران در مصاحبه خود با ایلنا با اشاره به واگذاری 300 کیلومتر از مرز سراوان به نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت این منطقه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی به طور مستقیم در اختیار قرارگاه قدس سپاه قرار گرفت. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که سپاه پاسداران در سال 1388 اعلام کرد وظیفه تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است. به گفته رمضان شریف سپاه پاسداران در صدد است از تکرار گروگانگیری و یا قتل مرزبانان ایرانی در این منطقه جلوگیری کند و در این حال گروه‌های مسلح مانند جیش العدل را به صورت جدی تنبیه کند.
بهروز کارونی گزارش میداد. فراموش کردم اعلام کنم که پیام‌های شما شنوندگان را هم در این بخش داریم. حالا اعلام می‌کنم، بی‌صبرانه بریم به سراغ شنیدن پیام‌های شما.
به گروه جیش العدل بگید آدم کشی کار خوبی نیست. شماها که مسلمانید، امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستید، آزاد کنیم بندگان خدا. هیچ کدوم نکشید که نتیجه برعکس میده. اینهایی که آدم میکشن اینا عاقبتشون با خدا و عذاب دوزخه. بذارید اینا بکشن، شما نکشید. نوروزه، بذارید بچه‌ها برن پیش خانواده‌شون. حتی اگه دشمن شما باشن آزاد کنید تا نتیجه مثبت بگید. تمام دنیا بگه آفرین، تمام ملت ایران شما باشه. خدافظ.
حالا من نمیدونم پیام ما میرسه یا قطع میکنن چجوریه. والا این دولت خائنه، فتنه این دولت خامنه‌ای. اینا فتنه هم فتنه موسوی و کروبی نیستن که زندانن. بعد از امام خمینی تمام کسکار بیت امام خمینی رو گذاشتن کنار، مسیرشون عوض کردن. اینا دروغو، اینا ضد خدا هم دینن.
خواستم راجع به این سخنرانی آقای خامنه‌ای صحبت کنم. میگم ایشون صداش از جای گرم در میاد، نه پول آب میده، نه پول برق میده، نه ریاضت میکشه، نه خودش، نه فامیلاش، نه آخوندا. کاش یه روزی دعا میکنیم که ایشون بیاد جای همین مردم، مثل همون قدیم ها که پدر خدا بیامرزش توی یه دونه زیر زمین زندگی میکرد، اون خطر ریاضتی و بدبختی و بیچارگی بفهمه چی میکشن مردم.
رژیمی به نام رژیم جمهوری اسلامی که در ایران داره حکومت بکنه، این رژیم لایق اداره کردن این کشوره؟ من به عقل ناقصم میدونم در زمان اعلیحضرت ما یه دلار میخریدیم 6 تومن و 5 لیر، یک پوند بود 12 تومن. الان ما یک دلار باید بخریم 3000 تومان. یعنی در اون زمان 1000 تومن 142 دلار خورده ای می شود. الان 1000 تومن میشه 28 سنت. 5000 تومن میدیم 1 پوند میگیریم. نگاه کنید همین ترکیه، ببینید در زمان همین اردوغان که اسلامی هم هست داره اونجا هم دیکتاتوری میکنه، 8 خورده ای درصد دوره اول اقتصادش رفت بالا، 4 خورده الان رفت. ما که زیر 1000 اومدیم پایین. آخه از ما نمیتونید ول کنید برید، بیچاره شدیم ما. آخه چقدر بکشیم 35 سال بابا؟ درستی چقدر، اختلاس چقدر، آدم کشی چقدر، دروغ چقدر، فساد چقدر.
بار دیگه با ایلیا جزایری همراه هستیم، ببینیم چه مطالب دیگری از میان روزنامه‌های خاورمیانه برای ما انتخاب کرده. آقای جزایری، فکر می‌کنم نخستین مطلبی که انتخاب کردید مطلبی است درباره سخنان وزیر دفاع ایران که عربستان سعودی رو به حمایت از تروریست‌ها در سوریه متهم کرده.
روزنامه تشرین، یک روزنامه نزدیک به دولت سوریه، سخنان آقای حسین دهقان وزیر دفاع ایران رو منعکس کرده. آقای دهقان در این صحبت‌هایی که البته باید بگم در روزنامه تشرین اشاره نشده کجا و کی مطرح شده، متهم کرده بعضی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی رو به دفاع از گروه‌های تروریستی و حمایت از اونها. البته آقای دهقان گفته اینها در سیاست خودشون و در حمایت از این گروه‌ها شکست خوردن با توجه به وضعیت میدانی در سوریه و در داخل سوریه. پیشروی جنگ به گونه‌ای است که به سود دولت این کشور و به سود کشورهای حامی نظام بشار اسد است. همچنین آقای دهقان متهم کرده که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رو که در سفر اخیر خودش در منطقه که میخواسته از عربستان سعودی حمایت کنه و همچنین راه عبور نفت رو به سوی غرب تأمین کنه.
و از روزنامه المستقبل مطلبی برای ما انتخاب کردید درباره بحثی که بر سر سلاح حزب الله شده.
روزنامه المستقبل اینطور که نوشته، نمایندگان حزب الله لبنان در جلسه گفتگوی ملی که روز دوشنبه برگزار شد حضور نیافتند، چون آقای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله این به شدت تاخته بود به جلسه گفتگوی ملی و همچنین به میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان که سرپرست این جلسه و در حقیقت میانجی میان گروه‌های رقیب لبنانی هست. با وجود غیبت حزب الله، مسئله سلاح این حزب و حضورش در سوریه مطرح میشه. خود میشل سلیمان اون رو مطرح میکنه و تأکید میکنه که حدود 3 سال پیش در کاخ ریاست جمهوری لبنان، کاخ ابدا، جلسه برگزار شد. گروه های لبنانی میثاق‌نامه رو امضا کردن که در اون بیطرفی بر بیطرفی در بحران سوریه تأکید کردن، اما الان حزب الله با وجود اینکه خودش که از حامیان اون میثاق‌نامه بود اون رو زیر پا گذاشته و از سلاح خودش در داخل سوریه استفاده میکنه به طوری که منافع لبنان و امنیتش به خطر افتاده.
موضوع جنگ توییتری میان امارات متحده عربی و قطر با مشارکت معاون رئیس پلیس دبی مطلبی است که در روزنامه الحیات بازتاب داشته.
همینطور که میدونید اختلاف ها میان کشورهای عربی خلیج فارس در اوج خودش است. در حقیقت اختلاف بیشتر میان 3 کشور عربی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از یک سو و قطر از سوی دیگه هست. این اختلافات بر سر سیاست های خارجی قطر هست و حمایتش از بعضی از گروه ها به ویژه گروه اخوان مسلمین مصر هست. این جنگ در رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم کشیده شده این تنش، و روزهای گذشته شاهد تنشی میانه بعضی از چهره های رسمی یا غیر رسمی و رسانه‌ای میان کشورهای مختلف عربی بودیم، اما بیشترین تنش میان چهره های اماراتی بود و چهره های قطری. زاهی خلفان معاون رئیس پلیس دبی حضوری برجسته داشته در این جنگ توییتری و طوری صحبت کرده، گفته قطر مال امارات هست، باید به عنوان امارات 8 به کشور امارات برگرده. گفته علاقش به قطر برای این هست که سرزمین آبا و اجدادش بوده و گفته اگر بخواد قطر به این شیوه خودش ادامه پیدا کنه به زودی بر سر بازگشتش به عنوان بخشی از خاک امارات توافق خواهد شد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای جزایری.
ممنون از شما.
مثل هر روز در همراهی فرج سرکویی نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی. آقای سرکویی سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، لغو سانسور و بعدتر اصلاح روشهای سانسور کتاب از مهمترین وعده های وزیر جدید ارشاد بود، اما ناشران از ادامه روال سابق سانسور کتاب خبر میدن. از جمله مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در یک گفتگوی خبری اعلام کرده که بیشتر مسئولان سابق سانسور در مقام خود ابقا شدند. میخواستم بپرسم که مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان دقیقاً به چه مواردی اشاره کرده؟
بله، اولا اشاره که شما کردید بسیار مهم بود، برای که آقای علی جنتی وقتی که وزیر شدن قول دادن سانسور رو لغو میکنن، بعد عقب نشینی کردن، بعد گفتن که خیلی خوب، حالا ما سانسور رو برنمیداریم اما اصلاحش میکنیم، سریعش میکنیم، قانونیش میکنیم. و در واقع میتونم بگم که هر هفته یک بار قول دادن در این زمینه، اما متاسفانه همه این قول‌ها و وعده‌ها عملی نشده. و جالب این است که برخی از مقامات مهمی که مسئولیت سانسور رو به عهده داشتن در دولت قبلی و آقای جنتی مرتب میگفت که دولت قبلی کار غلط کرده و در سمت‌های خودشون ابقا شدن. خانم شهلا لایجی مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان دیروز در این مسابقه خبری اعلام کرد که من به وزارت ارشاد رفت آمد کردم و دیدم که بیشتر کسانی که قبلا هم مسئول بودن به سر جای خودشون نشستن و حالا حداکثر ایشون گفتن که برخی از اونها اتاق رفتارشان تغییر کرده، برخی هم ارتقا رتبه گرفتند. توجه بکنید که آقای جنتی مدام انتقاد کرد از دولت قبلی که دولت قبلی سانسور بوده و من میخوام روش دولت قبلی رو اصلاح بکنم، اما به علاوه گفته خانم لایجی مسی که هیچ اتفاقی در زمینه نیفتاده. بعدم ایشون گفتن که در برخی از حوزه ها تنها در حد جابجایی مدیران و اتاق ها اتفاقی افتاده است. یکی دو مورد دیگر هم اشاره کردن، از جمله که گفتن که طبق قانون ضوابط نشر کتاب این ممیزا یعنی کسانی که کتاب ها رو میخونن و میگن که چه قسمت هایی باید تغییر بکنه یا حذف بشه، باید زیر برگه های اصلاحی اون برگه ای که مینویسن امضا بکنن. با خانم رایجی گفتن که به این برگه ها هیچ کدوم امضا نداره و این حتی برخلاف قوانین خود وزارت ارشاد هم هست. بعدم من گفته که باز یکی از مقررات این هستش که وقتی با کتابی رو اجازه چاپ نمیدن بگن که چرا، دلیلشو بگن. بعد گفته که من 34 تا کتاب دارم و هیچ کدوم دلیلشو نگفتن. با آقای شجاعی سائین رئیس اداره توسعه کتابم صحبت کردم، ایشون هیچ دلیلی نداده و توضیحی هم نداده. و بعد هم گفتن که خیلی از به اصطلاح کتابایی که ما دادیم برای رسیدگی به ما جواب نمیدن مثل سابق و در واقع بحث هیچ تغییری نکرد.
خبر دیگه ای که برای ما داری درباره یک نمایش هست، نمایش نامه دون کامیلو یا اونچه که در ایران میگن دون کامیلو که در اردیبهشت ماه به صحنه میره. اونطوری که میدونیم این نمایش داستان مبارزه سیاسی کشیش یک دهکده هست با شهردار کمونیست دهکده. میخواستم در این مورد از شما بیشتر بپرسم.
بله، این نمایش رو کورش نریمانی کارگردانی کرده و قراره در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه بره از اول اردیبهشت ما. البته ایشون گفتن که من یه برداشت کاملا آزاد کردم از کتاب دنیای کوچک دون کامیلو نوشته جیوانی گوارسکی. این نمایش یک بار در سال 84 در تالار چارسو اجرا شد، چون یک جنبه کمدی هم داره و خوب هم این بخشش رو بار آورده بودن، با استقبال تماشاگران هم روبرو شد. بعد انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر هم به عنوان نمایش برگزیده این نمایش رو انتخاب کردن. همونطور که گفتم این نمایش دو تا شخصیت اصلی داره، یکی کشیش و دیگری شهردار، که شهردار به کمونیست هست، نماینده مدرنیته هست، و کشیش خب کشیش هست و نماینده سنت ها هست. نویسنده این نمایشنامه آدم بسیار معروفی است که مدت ها قبل از جنگ سردبیر مجله فکاهی بوده و در ایتالیا و بعد هم در دوره جنگ با دولت از دولت مسلمی انتقاد کرد، در به زندان افتاد، بعد رفت سرباز شد، بعد هم دوباره به زندان افتاد برای که حاضر نشد با آلمانیا همکاری بکنه، و بالاخره بعد از جنگ جهانی دوم دوباره برگشت و سردبیر چند نشریه فکاهی شد، و در این مدت هم یک بار زندانی شد به دلیل نوشته‌هایی که نوشته بود. بعضی از کتاباش به فارسی ترجمه شده، مثل زندگی خانوادگی که آقای منجر مجموعی ترجمه کرده یا شوهر مدرسه‌ای و دیگران. حالا این نمایشنامه در واقع در یک روستا اتفاق میفته و این تضادی که در این رابطه ایجاد میشه، یعنی از طرفی کشیش تضاد داره با شهردار، از طرف دیگه کشیش تضاد داره با خود مسیح، و از طرف دیگه کشیش و شهردار هر دو تضاد دارن با محیط اطرافشون، و این تضادها هم یک باخت کمدی رو میده و هم یک باخت بسیار زیبای جامعه شناختی.
یک فیلم در چند شماره هم ساخته شد ازش که فرناندل هنرپیشه یه کمیک مشهور فرانسوی دارش بازی میکرد. آقای سرکوی یک خبر هم دارید درباره احیای سنت چاپ دستی آثار هنری به عنوان ایدی که از هدفهای نمایشگاهی است که تا چند روز دیگه افتتاح میشه.
بله، در گذشته ها رسم بوده در ایران که این آثار هنری رو حالا یا چاپ دستی می‌کردن و بعد به عنوان ایدی می‌دادن، یعنی ایدی فقط پول نبوده اونطور که الان رایج است، کتاب هم بوده یا اینجور آثار هنری هم بوده. حالا البته این رسم رسوم متأسفانه از بین رفته. حالا قرار است یک نمایشگاه به همین برای احیای این سنت در گالری لاله برگزار بشود در 22 فروردین ما، که به اصطلاح قرار است 102 اثر رو در قالب چاپ‌های هنری و حکاکی روی فلز و غیره ارائه بدن، که هم به بین هنرمندان توزیع بشه به عنوان ایدی و هم در نمایشگاه ارائه خواهد شد.
بسیار خوب آقای سرکوی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم شما متشکرم. تا برنامه.
یک اسمس از جانب یک شنونده خوشقریحه به دست ما رسیده. ایشون نوشته 5 به علاوه 1 را ول کنید، 5 منهای 1 را بچسبید و سربازان را از بند تکفیری ها آزاد کنید. شنونده دیگری هم برای ما نوشته که لطفاً پیامک های بدور از توهین همه را بخوانید، امضا یک ایرانی. به اطلاعشون برسونیم که بخشی از پیام ها با کلمات پس و پیش میرسه، به همین دلیل هست که بعضی وقتا ما توپق هم میزنیم، میکنیم که پیامک های بدون توهین رو حتما بخونیم اگر خونده نمیشه، به خاطر اینکه بدجوری میرسه. فعلا بردیا افشین رو بیشتر از این منتظر نگذاریم، ببینیم درباره جهان موسیقی برای ما چی میگه.
سلام.
در روزهای نخستین این سال نوی خورشیدی در این برنامه با هم به نغمه های گوش میدیم با حال و هوایی بهاری و حس و حالی نوروزی، به قطعاتی از سبکای متفاوت و از دوران مختلف. اولین آهنگی که امروز میشنویم از داریوش رفیعیه، خواننده‌ای که در دهه 30 خورشیدی اوج اشتهارش بود. داریوش رفیعی اگر زنده بود امسال 87 ساله میشد، اما او وقتی 31 ساله بود در سال 1337 درگذشت. مرگ او بر سر تزریق آمپولی آلوده به کزاز اتفاق افتاد. ما با هم به آهنگ باد بهاری با آواز داریوش رفیعی گوش میدیم. این آهنگی بود به اسم باد بهاری از داریوش رفیعی، خواننده مطرح دهه 30 خورشیدی. حالا با هم به آهنگی از هوشمند عقیلی گوش میدیم، از خواننده های کهنه‌کار موسیقی ایرانی، هنرمندی که امسال 77 ساله میشه. هوشمند عقیلی سال 1316 در اصفهان به دنیا اومده. او از شاگردان تاج اصفهانی و اسماعیل خان مهرتاشه. عقیلی پیش از انقلاب سال 57 از ایران به آمریکا مهاجرت کرده بود. ما با هم به آهنگ بهار آمد گوش میدیم از او.
بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، عروس گل به بار آمد، خوش آمد.
من این آهنگی بود به اسم بهار آمد از هوشمند عقیلی. حالا با هم به آهنگی بسیار معروف گوش میدیم، آهنگی که بارها و بارها بازخونی شده، آهنگی به اسم کودکانه که خیلی ها اون رو با نام بوی عیدی میشناسند، آهنگی با آواز فرهاد مهراد، هنرمند برجسته موسیقی پاپ راک ایرانی. فرهاد مهراد خواننده و آهنگسازی بود که خیلی ها او رو از پیشگامان موسیقی راک در ایران به حساب میارند، هنرمندی که اوج اشتهارش به دهه 50 خورشیدی مربوط میشه. فرهاد مهراد تابستون 12 سال پیش در 59 سالگی درگذشت. ما با هم به آهنگ کودکانه گوش میدیم، آهنگی ساخته اسفندیار منفردزاده بر روی شعری از شهریار قنبری با آواز فرهاد مهراد. این آهنگی بود به اسم کودکانه با آواز فرهاد مهراد. در آخر به یکی از تازه های یک چهره قدیمی گوش میدیم، به آهنگ نوروز از کوروش یغمایی، هنرمند 67 ساله ای که خیلی ها به او لقب پدر موسیقی راک ایرانی رو دادند. این خواننده، نوازنده و آهنگساز بعد از سالها اولین تک آهنگش رو در آستانه نوروز سال گذشته منتشر کرده بود، آهنگی به نام نوروز که ما در آخر این برنامه به اون گوش میدیم.
یه چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز.
خودتون میدونید که مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. همراه ما بمانید، صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره.
یه تنگ ماهی،
یه شمع روشن با سیب و سکه سفره رو چیدن، سبز رو میزه آینه و شمدون، بالای تاخت هست گلدون تو ایجبون. یادم اون قدیما تو کلاس پای تخته روزا رو می نوشتیم تا که کم بکنه تو حالای بلو.
ساعت 8 بامداد، با سپاس از اینکه صبحانه با خبر رو پذیرا شدید. پیش از شنیدن دنباله گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه هستیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. ولی رویا خانم اجازه بدید پیش از اینکه شما به خبرها بپردازید، یک اسمسی که به دستمون رسیده که فکر میکنم جای خوندن داشته باشه بخونم که هم شما بشنوید. شنونده نوشته: سلام، من از روستای دورافتاده در غرب ایران از صمیم قلب برای خانم‌ها بهاره هدایت، گوهر عشقی، نسرین ستوده و خانواده‌هایشان اقیانوسی شادی و سلامتی و برای بدخواهانشان قطره انسانیت و وجدان آرزو دارم. البته بدون امضا هست. بعد از شنیدن این پیامک بریم به سراغ خبرهایی که شما برای ما تهیه کردید.
سپاسگزارم آقای حسینی که این پیامک زیبای شنوندگان رو برای من هم خوندید، هرچند که من میتونستم از رادیو هم پیگیری کنم. این به این معنی است که در واقع نخوندن نبودن من اینجا به معنی نشنیدن پیامک نبود. اما
دقیقاً
به سراغ خبرها بریم. وزارت امور خارجه آمریکا در مورد عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی که گفته میشود به سمت نماینده دائمی ایران در سازمان ملل برگزیده شده سکوت کرد. از این خبرگزاری ها از انتخاب حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر حسن روحانی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل خبر داده بودند. وبسایت بلومبرگ خبر داده که حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام و اشغال سفارت آمریکا در تهران عضویت داشته است. پیش از این اما ابوطالبی این مسئله را رد کرده و به رسانه ها در تهران گفته بود که زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران وی در شهر اهواز حضور داشته است. باری روزن از دیپلمات های آمریکایی در جریان اشغال سفارت این کشور در تهران با ابراز نارضایتی از انتخاب احتمالی ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل به رویترز گفته است ابوطالبی حق ندارد به خاک آمریکا پا بگذارد. منابع رسمی در ایران هنوز انتخاب ابوطالبی را به عنوان جانشین محمد خزائی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل تایید نکردند. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در برابر ایران به تصویب رساند. در این پیشنویس 7 صفحه‌ای به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز استفاده از تمامی ابزارها برای قدرتمند کردن جامعه مدنی تاکید شده است. این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تا پایان سال 2014 میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند و نیز از نامه روزنامه‌نگاران به رئیس جمهور ایران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حمایت کرده است. این پیشنویس که در 18 بند تنظیم شده از ایران می‌خواهد تا مجازات مرگ را در کشور تعلیق کند و نیز از نفوذ خود در سوریه برای توقف جنگ داخلی این کشور استفاده کند. در پیشنویس این قطعنامه از ناوی پیلای رئیس هیئت عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده تا دعوت مقامات ایرانی را بپذیرد و به ایران برود. این قطعنامه از هیئت‌های اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند خواسته تا با اپوزیسیون سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دیدار کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش 20% تعرفه گاز خانگی و افزایش 30% تعرفه گاز عمومی دولتی کسبه و خدمات در سال 1393 را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است و اجرای آن از اول فروردین 1393 آغاز می شود. جهانگیری پیش از این تأکید کرده بود که دولت چاره ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، اگرچه به گفته او قیمت ها به شکل شوک آور افزایش نخواهند یافت. به گفته معاون اول رئیس جمهور در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان محاکم عمومی به انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صادر کرد. این دستور بر طبق رویه معمول هر سال به مناسبت 12 فروردین سال روز تأسیس جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد رئیس قوه قضایی صادر می شود. در این رویه کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضایی به مناسبت های مختلف مذهبی و حکومتی لیستی از واجدان شرایط را با آیت الله خامنه ای ارائه می دهد که عمدتاً مورد تایید او قرار می گیرد. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان رئیس جمهوری یمن که ایران را متهم به حمایت از جدایی طلبان حوثی در جنوب یمن کرده. سپس سخنان گوهر عشقی مادر ستار بهشتی رو میشنویم که از گروه جیش العدل خواسته مرزبانان ایرانی رو آزاد کنه. درباره افزایش 20% تعرفه گاز خانگی هم گزارشی خواهیم داشت و همچنین در سلسله برنامه‌های مربوط به رخدادهای سال گذشته تحولات پرونده هسته‌ای ایران رو مطالعه می‌کنیم. رئیس جمهوری یمن از ایران خواست تا آنچه را حمایت از جدایی طلبان در جنوب یمن و گروه‌های مذهبی در شمال این کشور خواند پایان دهد. رئیس جمهوری یمن در گفتگو با یک روزنامه عربی جمهوری اسلامی را به حمایت از شورشیان مسلح متهم کرده. حسین قویمی.
رئیس جمهوری یمن از ایران خواسته است تا از حمایت گروه‌های جدایی طلب در این کشور چه در شمال و چه در جنوب دست بکشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبد رب منصور هادی روز دوشنبه در گفتگویی که در روزنامه عربی زبان الحیات منتشر شد ضمن این اظهارات افزود متاسفانه دخالت‌های ایران همچنان وجود دارد، چه از طریق حمایت‌های آن کشور از جدایی طلبان جنبش جنوبی و چه از طریق حمایت از برخی گروه‌های مذهبی در شمال یمن. اما اشاره رئیس جمهوری یمن به کدام گروه هاست؟ حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه در مورد این گروه های جدایی طلب یمنی چنین میگوید:
در زبان عربی با اونها حراک جنوبی میگن، به معنای جنبش جنوب. اینها قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جناح چپ یمن را تشکیل میدادن و در واقع یمن جنوبی و پایتخت عدن را تشکیل میدادن. الان اونها به شکلی استعداد خودشون رو برای ایجاد یک تحرک جدایی طلبانه سازمان دادن، منتها با رویکرد اخیری که در یمن صورت گرفت، رئیس جمهور یمن و تشکیلات جدید یمن تلاش میکنن که به شکلی اینها رو در یک فدرال نگه دارن، خود اداری لازم رو به اونها بدن، اما در چارچوب یمن واحد کار کنن.
درگیری میان طرفین تا کنون هزاران کشته بر جای گذاشته است. مقام های یمنی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده و از جمهوری اسلامی خواستند تا به آموزش و حمایت مالی از شورشیان حوثی یمن پایان دهد. ایران اتهام حمایت از حوثی ها را رد کرده است. حوثی ها پیروان مذهب شیعه زیدی هستند و سال 2004 برای مقابله با آنچه تبعیض علیه حقوق خود می‌خوانند به طور مکرر دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت مرکزی زده اند. به گفته حسن هاشمیان، سفارایی های داخلی یمن می تواند برای ایران نقش اهرم فشار بر روی عربستان و آمریکا را بازی کند.
یمن به خاطر اینکه به باب المندب مربوط میشه و در واقع بخشی از گذرگاه‌های بزرگ هم نفت هم کالا از اونجا رد میشه، به شکلی برای ایران استراتژیکه و بخصوص منطقه جنوبی که عدن رو در بر میگیره بیشتر تو این مناطق گسترده شده و به همین خاطر ایران خیلی مایله که دست پای اونجا داشته باشه، بخصوص که مورد پذیرش هم قرار میگیره هم از سوی جنوبی ها و هم از سوی حوثی ها. بنابراین ایران این فرصت رو از دست نمیده که بتونه از لحاظ استراتژیک جاپای اونجا داشته باشه که بتونه فشار خودش رو هم به عربستان و هم به ایالات متحده آمریکا در اون منطقه ایفا کنه.
یمن سال گذشته گفت که یک کشتی ایرانی به نام جهان یک را در نزدیکی سواحل آن کشور توقیف کرده که سعی داشت مواد منفجره و موشک‌های زمین به هوا را به طور غیرقانونی وارد یمن کند. یمن پس از بررسی محموله این کشتی اعلام کرد که این محموله حاوی نزدیک به 40 تن تسلیحات بود که می توانست جان میلیون ها شهروند یمن را به خطر بیندازد. ایران هر گونه ارتباط با سلاح‌های توقیف شده در این کشتی را تکذیب کرد. روز 28 دی ماه سال گذشته نیز ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی که در صنعا پایتخت یمن بر اثر حمله افراد مسلح مجروح شده بود در نتیجه این جراحات درگذشت. پیشتر نیز در تیر ماه سال 92 یک کارمند سفارت ایران در صنعا به دست گروهی ناشناس ربوده شد. هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفت.
حسین قویمی گزارش می‌داد. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و بلاگ نویس 32 ساله‌ای که یک سال و نیم پیش در بازداشتگاه فتا جان سپرد، از گروه جیش العدل خواسته که مرزبانان ایرانی گروگان گرفته شده را به قتل نرسانند و آنها را آزاد کنند. در این نامه که در وبسایت محمد نوریزاد روزنامه نگار منتقد حکومت منتشر شده، او از آنها به التماس خواسته که روی مادران را زمین نیندازند. شیرین فامیلی.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در نامه‌ای به گروه جیش العدل نوشته است که به التماس‌های او به عنوان یک مادر دلسوخته گوش کرده و 4 مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده را آزاد کنند. ستار بهشتی فرزند گوهر عشقی کارگر وبلاگ‌نویس منتقد حکومت بود که در آبان ماه سال 1391 توسط پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و 3 روز بعد در زندان جان خود را از دست داد. در نامه‌ای که گوهر عشقی مادر ستار بهشتی به گروه جیش العدل نوشته و محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و سینماگر منتقد حکومت در سایت خود منتشر کرده، خطاب به آنها آمده است که نشان دهید روی هر کسی را که به زمین بیندازید روی مادران را به زمین نمی‌اندازید. گوهر عشقی درباره آنچه که به جیش العدل نوشته است به رادیو فردا می‌گوید:
من خودم یک مادری هستم، مادر ستار بهشتی. جلو من دستبند زدن، بردن بچه من 4 روزه کشتن که همه رستم تو خونهاشون نشستن. منم که 1 سال و 5 ماه سر قبل پسرم نشستن. بچه های بلوچ من ازتون خواهش میکنن، مادر ستار بهشتی ازتون خواهش میکنه این 4 سرباز ما را آزاد کنید. نذارید مادرای اونام مثل مادر ستار بشه که مادری به داغ فرزندش بشینه. شما خودتون مادر داریم، مادرهای شما رو دوست داره، نداریم کسی به داغ بشینه.
گروه جیش العدل در 17 بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان گروگان گرفتند و در 3 فروردین ماه اعلام کردند که یکی از آنها گروهبان جمشید دانایی فر را اعدام کردند. جیش العدل که پیش از این گفته بود این مرزبانان را به ازای آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران آزاد می کند، در آخرین اطلاعیه خود ضرب العجلی را تعیین کرده و نوشته است که در تاریخ 13 فروردین یکی دیگر از مرزبانان ربوده شده را به قتل خواهد رساند.
شیرین فامیلی گزارش می داد. دولت ایران تعرفه گاز خانگی را 20% و تعرفه گاز عمومی را در سال جاری 30% افزایش داده. این در حالی است که بهای برق و آب مصرفی شهروندان نیز پیش از این افزایش یافته بود. دولت ایران با کسری بودجه و رکود اقتصادی روبروست. آبتین صدر.
پس از اعلام افزایش 25% بهای برق در سال 93، دولت ایران تصمیم گرفته تا تعرفه گاز خانگی را نیز 20% افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را ابلاغ کرده و اجرای آن از اول فروردین 1393 آغاز شده است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد مقیم فرانسه، میگوید که این تصمیم و تصمیم‌های مشابه ارثیه است که از دولت محمود احمدی نژاد بر جای مانده است.
وقتی شما در برابر یک کسری هستید، یا باید از هزینه ها به مقدار بسیار زیادی کم بکنید یا باید از یه جایی بتوانید درآمدی پیدا بکنید. آقای روحانی چاره‌ای نداره جز تزریق بیشتر پول به اقتصاد که اولا چنین پولی رو در اختیار نداره، به خاطر اینکه هیچ معلوم نیست که در صندوق توسعه ملی چقدر پول باقی مانده باشه و در هر حال این کار بدون اجازه مجلس غیر قانونی است. راه دیگه چاپ پول بدون پشتوانه است که خب دولت این کارو میتونه بکنه، ولی این هم باعث افزایش فوق العاده تورم میشه. در نتیجه چاره ای نداره که سیاست یارانه‌ای آقای احمدی نژاد و مبنی بر افزودن هزینه کالاها ادامه بده. با این تفاوت که آقای احمدی نژاد قول داده بود که هر خانوار ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهد کرد. آقای روحانی این کارها رو نمیخواد بکنه و درست نمیدونه و چاره ای ندارین که به طور مرتب از دهک ها کسب بکنه که قرار یارانه نقدی دریافت بکنن و به طور مرتب بر هزینه ها بیفزایه برای اینکه یارانه کمتری بخواهد بدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او پیش از این گفته بودند که دولت چاره ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، هرچند که به گفته آنان قیمت ها به شکل شوکاور افزایش نخواهند یافت. به گفته اسحاق جهانگیری اقتصاد ایران با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را ندارد. به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی در حدود 25% خواهد بود. حمید چیتچیان وزیر نیرو نیز در اسفند 1392 اندکی پیش از آغاز سال جدید گفته بود که قیمت برق 25% افزایش خواهد یافت و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است. این در حالی است که قیمت آب نیز 20% افزایش یافته است. جمشید اسدی درباره پیامدهای اقتصادی چنین تصمیم‌هایی می‌گوید:
در تمام کشورهایی که یارانه‌ها رو برمی‌دارند و باید یارانه رو برای یک اقتصاد سالم برداشت، اقتصاد بازار بنیاد شده، از رقابتی شده است، یارانه‌ها رو به تدریج برمی‌دارند. در تمام اقتصادهایی که گذر کردند به اقتصاد آزاد، مثلا در اروپای شرقی، مثلا در آسیای شرقی، تمام اینها اول اقتصاد بازار بنیاد شده، اول همه میتونستن در اقتصاد شرکت بکنن، بعدش میان خب یارانه ها رو برمیدارن. حالا در جمهوری اسلامی اقتصاد رقابتی نشده است و کماکان انحصارات وجود دارن، راندخارا وجود دارن، تمام بنگاه ها وجود دارن که بودجه های خارج از برنامه میگیرن، مقام معظم رهبری بخش مهمی از بودجه نفت رو دریافت میکنه، همه انحصارات وجود دارن. یعنی اقتصاد بازاربنیاد، اقتصاد کارآفرینی نیست. در این شرایط برداشتن یارانه ها بی‌معنی است و فقط هزینه است بر دوش دستمزد بگیران و باعث گسترش خط فقر خواهد شد.
بر پایه قانون بودجه سال 1393 که به تصویب مجلس در ایران رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. با افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری بیش از 48 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است.
آبتین صدر گزارش میداد. شنوندهی به نام رضا از بجنورد برای ما نوشته جدیدن صدا و سیما اقتصاد و بیمه در آمریکا رو به شدت انتقاد میکنه تا سرپوشی باشه بر وضعیت خودش که در باطلاق مشکلات داخلی و اقتصادی غرق شده. در میان تحولات سال 92، مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای یافتن راه حلی جهت پایان دادن به مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران یکی از خبرسازترین رخدادها بود. ایران و 6 قدرت جهانی در همین سال به توافق اولیه دست یافتند و مقدمات دستیابی به یک توافق نهایی و جامع را فراهم کردند. در اینجا مروری داریم بر مهمترین رخدادهای سال 1392 در زمینه مذاکرات هسته‌ای، گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 به موازات گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. هانا کاویانی.
سال 1392 در حالی آغاز شد که ایران و 6 قدرت جهانی که بیش از یک دهه از آغاز مذاکراتشان می‌گذشت، دور تازه‌ای از گفتگو را در آلماتی قزاقستان از سر گرفته بودند. در این زمان هنوز سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد از سوی ایران بود که با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان 6 قدرت جهانی گفتگو می‌کرد. در دیدار ماه فروردین طرفین مذاکرات را همانند دوره‌های پیشین پی گرفتند و 5 عضو شورای امنیت به علاوه آلمان بستگی پیشنهادی را بر روی میز گذاشتند که شامل مسائلی از جمله توقف غنی‌سازی 20% و تغییراتی در تأسیسات فوردو می‌شد. در این پیشنهاد همچنین رفع برخی از تحریم‌ها مطرح شده بود. ایران هم پیشنهادهای خود را مطرح کرد. اما طرفین به نتیجه نرسیده و در پایان این مذاکرات سعید جلیلی در بیانیه پایانی خود این گونه گفت:
بین نگاه‌های دو طرف فاصله‌هایی وجود دارد.
پس از مذاکرات فروردین ماه، طرفین مذاکره با ایران منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه شدند تا ببینند که آیا نتایج آن تأثیری در رویکرد ایران در پرونده هسته‌ای‌اش خواهد داشت یا خیر. اگرچه در پی دستیابی به توافق هسته‌ای اولیه در ژنو فاش شد که ایران و آمریکا در همان ماه‌های اولیه سال 92 گفتگوهایی را در عمان انجام داده بودند، گفتگوهایی که آنطور که وبسایت المانیتور در گزارش‌های متعددی در این زمینه نوشت، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به نتیجه ملموسی دست نیافت و پس از انتخاب حسن روحانی انسجام بیشتری پیدا کرد. پس از 8 سال حضور محمود احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری، در خرداد ماه حسن روحانی جانشین او شد. در پی این انتخاب و انتصاب محمد جواد ظریف به سمت وزیر امور خارجه و سپرده شدن پرونده هسته‌ای به این وزارتخانه، چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای نیز تغییر کرد. 3 ماه تابستان 92 زمانی بود که این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها تثبیت شد و اوایل مهر 92 در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد اولین باری بود که ایران و گروه 5+1 در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و در سطح وزرای خارجه با هم گفتگو کردند. دیداری که در آن وزرای خارجه ایران و آمریکا محمد جواد ظریف و جان کری نیز اولین گفتگوی طولانی مدت خود را انجام دادند. دیدار در نیویورک را میتوان نقطه آغازین روندی تازه ارزیابی کرد. طرفین در این دیدار برنامه مذاکره رسمی در ژنو را اعلام کردند. ژنو 23 و 24 مهر ماه. 6 کشور با ایران بر سر میز نشستند و محمد جواد ظریف از پیشنهاد جدید خود با عنوان پایانی بر یک بحران غیر ضروری، آغازی برای افق‌های جدید پرده برداشت. پس از 2 روز مذاکرات که به انگلیسی انجام شد، تغییر در روند مذاکرات هسته‌ای ابتدا اینگونه توسط کاترین اشتون اعلام شد.
بعد از چند جلسه کاری تصمیم گرفتیم که در پایان برای اولین بار بیانیه مشترکی منتشر کنیم.
در همین جلسه طرفین توافق کردند که دیگر درباره جزئیات مذاکرات که حال آن را مفید و سازنده می‌خوانند به صورت عمومی صحبت نکنند. موضوعی که خود دیپلمات‌ها و بسیاری آن را نشانه‌ای از جدی بودن مذاکرات تفسیر کردند. این تصمیم البته خصوصا در ایران و آمریکا با انتقادهایی روبرو شد. ایران و 6 کشور همچنین توافق کردند که کمتر از 1 ماه بعد باز هم در ژنو دیدار کنند. 16 آبان در ژنو وعده دیدار دوباره مذاکره کنندگان ارشد ایران و 6 قدرت جهانی بود. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مذاکرات را در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو آغاز کردند و مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور و معاونان ظریف این گفتگوها را ادامه دادند. اما این مذاکرات که بنا بود 2 روزه باشد با حضور وزرای خارجه آمریکا و پس از او فرانسه، بریتانیا، آلمان و روسیه شکل دیگری گرفت. از آنجا که در این مذاکرات که حدوداً 4 روز به طول انجامید نتیجه‌ای به دست نیامد، وزیر خارجه چین به ژنو نیامد. این مذاکرات پاییزی با شدت و حرارت پی گرفته شد. جلسات طولانی 2 جانبه و 7 جانبه متعددی از جمله ساعت‌ها مذاکره بین وزرای خارجه ایران و آمریکا برگزار شد. ناظران و خبرنگاران هر لحظه منتظر اعلام نتیجه مذاکرات و دستیابی به 1 توافق بودند، اما در نهایت پاسی از نیمه شب 9 نوامبر گذشته بود که طرفین گفتند نتیجه حاصل نشده، اما درباره برگزاری دور دیگری از مذاکرات در 2 هفته پس از آن توافق کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا حوالی ساعت 3 بامداد پس از پایان این مذاکرات نفسگیر در جمع خبرنگاران در ژنو این چنین گفت:
به نظرم تردیدی نیست که در مقایسه با روزی که ما به ژنو آمده ایم
حال که این شهر را ترک می‌کنیم به توافق نزدیک‌تریم. با فعالیت خود و حسن نیت در روزهای آینده می‌توانیم به هدفمان برسیم.
رخدادهای روزهایی که به 24 نوامبر، 3 آذر ماه و اعلام خبر دستیابی به یک توافق اولیه بین ایران و گروه 5 علاوه 1 منجر شد، خود از اهمیت برخوردارند. در فاصله 2 دیدار در ژنو در روز 20 آبان، یوکی امانا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران رفت. پس از بیش از 10 بار مذاکره در طول 1 پیش از آن، ایران و آژانس در روز 20 آبان به توافقی 6 دست یافتند. علی اکبر صالحی پس از این توافق به خبرنگاران گفت:
این اجازه را یافتیم از طرف شورای عالی امنیت ملی که اجازه بدیم به بازرسان آژانس بازرسی و یک ویزیتی از سایت آب سنگین عراق داشته باشند.
بر اساس این توافق چشماده ای، ایران همچنین اجازه بازدید آژانس از معدن گچین بندر عباس را به آژانس داد. آذر 92 در پرونده مذاکرات 10 هسته‌ای ایران و 6 تاریخ ساز شد. حدود 4 مذاکره روزهای زمستانی ژنو به اعلام توافق اولیه ژنو و سند اقدام مشترک منجر شد. پاسی از نیمه شب 3 آذر گذشته بود که کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد 6 جهانی در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد این توافق را در میان صدای بلند ثبت این لحظه توسط 10 دوربین عکاسی این گونه به اطلاع جامعه جهانی رساند.
بعد از گفتگوهای فشرده ما امروز بر سر یک سند اقدام مشترک به توافق رسیدیم که رویکرد ما رو درباره دستیابی به یک توافق جامع و نهایی روشن میکنه. ما توافق کردیم روندی که به این توافق جامع ختم میشه شامل یک قدم ابتدایی و 2 در طول 6 از سوی 2 باشه.
بسیاری توافق اولیه‌ای که در ژنو به دست آمد را ستودند و برخی از جمله نخست وزیر اسرائیل نیز از آن به شدت انتقاد کردند. توافق پرحاشیه ژنو شامل اقداماتی از سوی ایران و 6 است. از آن جمله ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کرد و در سطح 5% نگه داشت. اورانیوم غنی شده در این سطح را در طول 6 رقیق یا اکسید می کند. تأسیسات آب سنگین عراق را توسعه نمی دهد و با این اقدامات پله پله 6 نیز تعهد کردند که در طول 6 تحریم های تازه علیه ایران تصویب نشود. مبلغ 4.2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران به تدریج به این کشور باز پس داده شود و همچنین تسهیلاتی برای واردات اقلام بشردوستانه از جمله غذا و دارو در نظر گرفته شود. نکته اصلی این توافق اما این است که با این اقدامات و چند تعهد دیگر طرفین سعی در اعتمادسازی و آماده شدن برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی در طول 6 بکنند. توافق اولیه ژنو در روز 30 دی اجرایی شد. پس از آنکه آژانس تایید کرد که ایران غنی‌سازی 20% را متوقف کرده، اتحادیه اروپا و آمریکا اقدامات خود را برای آزاد کردن بخشی از دارایی‌های ایران آغاز کردند. البته رسیدن به سازوکار اجرای این توافق آنچنان هم آسان نبود و کارشناسان فنی 2 ساعت‌ها پشت درهای بسته در این باره مذاکره کرده بودند. با به اجرا درآمدن این توافق با همه فراز و نشیب‌هایش، ایران و 5+1 بار دیگر باید برنامه‌ریزی برای نشستن بر سر میز را آغاز می‌کردند. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این میان مسئولیتی 2 را بر عهده گرفت. این نهاد بین‌المللی در حالی مذاکرات خود با ایران را ادامه می‌دهد که ناظر بر اجرای توافق ژنو نیز شده است. مذاکرات 2 ایران و آژانس پس از تایید اقدامات ایران در راستای توافق اولیه 6 به توافق 2 انجامید که نگرانی‌های دیگر آژانس را در بر می‌گیرد. در توافق 2 که 7 دارد، ایران باز هم متعهد به برطرف کردن این نگرانی ها شد و از آن جمله تهران تعهد کرده است که به سوالات آژانس درباره تحقیق بر روی چاشنی های انفجاری و کاربردهای آن پاسخ دهد. 2 پایانی سال 1392 ماه های مذاکراتی آرام تر بود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 باید پله به پله و قدم به قدم درباره چالش‌های پیش رو برای دستیابی به توافق نهایی گفتگو کنند. در این دو ماه طرفین دوبار در شهر وین که حال تبدیل به محل برگزاری مذاکرات شده گفتگو کرده و آنطور که در روز 28 اسفند در وین اعلام شد، در این دوره تازه از غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات آب سنگین عراق، تحریم‌ها و همکاری هسته‌ای سخن گفتند. هر دو طرف مواضع خود را اعلام می‌کنند و سعی می‌کنند از فاصله نقطه نظرها بکاهند.
برنامه بود از هانا کاویانی. آخرین پیامکی که به دست ما رسیده شنوندهی نوشته از جیش العدل میخواهیم که سربازان بیگناه را آزاد کنند زیرا نظام از کشتار ملتش باکی ندارد. بدین ترتیب صبحانه با خبر امروز به پایان میرسه. یک بار دیگه تقاضا داریم در آستانه 13 به در در جاده های پر رفت آمد و یا جاده هایی که به واسطه برف و یخبندان رانندگی در اونها مشکله، جانب احتیاط رو حتما رعایت بفرمایید و 13 به در خوشی در پیش داشته باشید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید.